کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، نژاد ملل مشرق قدیم، بنی سام و بنی هام. راجع به این مسئله بدون باید گفت که تورات یگانه سند تاریخی است که همسایگان ملت یهود را از نظر نژاد شناسی تقسیم کرده، اگرچه معلوم نیست که مبنای تقسیم چه بوده، و به هر حال در تورات تمام مللی که معروف بنی اسرائیل بودند چنین تقسیم شده اند. نوح علیه السلام سه پسر داشت به نام سام، هام و یافس. بابلی ها را تورات از اعقاب هام دانسته و کنعانیان را که از حیث زبان به یهود خیلی نزدیک بوده اند. فنیقی ها و آسوری ها را نیز این نژاد محسوب داشته و ایلامی ها را که زبانشان ابداً شباهتی به زبان یهود نداشته جزو فهرست پسران سام قلم داد نموده. از اینجا معلوم است که در تشخیص نژادها نظر تورات به قرابت زبان ها نسبت به یکدیگر نبوده، بلکه نظر سیاسی را در این امر دخالت داده. ولی اکنون علم نژاد شناسی از مسئله سیاست و غیر صرف نظر کرده و به مبنایی دیگر برای تفکیک نژادها از یکدیگر و تقسیم آنها قائل شده. باید دید که این مبنا چیست؟ در این مسئله شکی نیست که زبان اهمیت زیاد دارد، ولی چنان که تجربه و تحقیق نشان می دهد این مبنا را هم در این مورد نمی توان کاملا صحیح و بی عیب دانست. مثلا قبطی ها به زبان عربی تکلم می کنند و حال آنکه بنی سام نیستند و نیز در ممالک مختلفه مردمانی هستند که به زبان بومی حرف می زنند، ولی اصلاً از نژادهای دیگرند. اندازه هایی که از جمجمه ها می گیرند و زاویه هایی که خطوط آن تشکیل می دهد نیز برای کلیه موارد اساس نیست. عادات و اخلاق مردمی را هم نمی توان مبنای بی غلط قرار داد، چه بسا دیده می شود که طوایف و قبایل یک ملت اخلاق و عادات گوناگون دارند. این مطلب هم مسلم است که وضع جغرافیایی و نیز گذشته ها، یعنی وحدت تاریخ و مردمانی را که از نژادهای مختلفند دارای یک نوع عادات و اخلاق می سازد. بنابر این آنچه گفته شد پایه محکم و مقیاس صحیحی که برای هر مورد معتبر باشد اجالتاً در نژادشناسی وجود ندارد. ولی اگر تمام مبنای فرضی را در نظر بگیریم می‌بینیم باز مبنایی که بر زبان باشد نسبتاً صحیح‌تر و مخصوصاً برای عهد قدیم این پایه بی عیب‌ترین پایه هاست. بنابر کشفیات جدید علمای زبانشناسی تأویل و تفسیرهایی در گفته های تورات راجب نژادها کرده و پس از اصلاحاتی این عقیده را پذیرفته اند. تمام مللی که ریشه لغات زبانشان ریشه لغات عبریست از شاخه بنی سام سفید پوست ها می باشند. اینها عبارتند از بابلی ها و آسوری ها و فنیقی ها و کنعانیان و آرامی ها و کلدانیان و یهود به معنی اعم یعنی با بنی اسرائیل و غیره و اعراب با آن قسمتی که به حبشه رفته. راجب بنی هام هنوز موافقت کامل بین علمای زبان شناسی نیست، ولی اجالتاً این مردمان را اکثراً از بنی هام می دانند. مصری های قدیم و مردمانی که در آفریقا سکنا دارند و به سفید پوست ها نزدیک ترند مانند بربرها و قبیل ها و اهالی لیبیا و غیره. قرابت زبانهای این مردمان به یکدیگر در اینجا هم محسوس است، ولی نه به آن اندازه که در زبانهای ملل سامی نژاد مشاهده می شود. شاید جهت از اینجا باشد که ملل بنی هام به استثنای قبطی ها زبان ادبی نداشته اند و باید قرابت زبانهای این شعبه را از روی لغاتی که اکنون استعمال می کنند معین کرد. این مردمان که قسمت بزرگ قاره آفریقا را اشغال کرده اند در درجه پست تمدنند. زبانهای حامی از حیث نحو و صرف و قاموس در چند نقطه پیوستگی به زبانهای سامی دارد و از اینجا حد می‌زنند که بنی سام و بنی هام دارای یک وطن اصلی بوده اند. چنین عقیده ای هم بعضی علما نسبت به تمام زبانها دارند و تصور می‌کنند که تمام زبانها از یک زبان اصلی آمده، ولی اجالتاً این عقیده در باب زبانهای سامی و حامی بیشتر قوت دارد. اما اینکه وطن اصلی دو گروه مزبور کجا بوده محققاً معلوم نیست، ولی از آنجا که تاریخ یاد ندارد جز بنی سام و در عربستان ملت دیگری هم سکنا داشته و در جایی غیر از عربستان به این اندازه پاک مانده باشد، تصور می کنند که مسقط الرأس بنی سام و بنی هام عربستان است. از تاریخ معلوم است که سکنه عربستان وقتی که زیاد می شوند اهالی این شبه جزیره به ممالک حاصل خیز توجه می کردند و از این راه عنصر سامی در ممالک همجوار عربستان از طرف شمال و مغرب داخل می گشت. وینکلر عقیده دارد که مهاجرت مردم عربستان به اطراف 4 دفعه در تاریخ وقوع یافته. اول نهضت بابل و آسوری که در ابتدای عهود تاریخی یعنی تقریباً در 3500 سال قبل از میلاد روی داد. دوم نهضت کنعانیان به سوریه و سایر ممالک که تقریباً در 2500 سال قبل از میلاد حادث شد و فنیقی ها از این مردم بودند. سوم مهاجرت آرامی ها و کلدانیان که 1000 سال بعد اتفاق افتاد. چهارم نهضت بزرگ عرب به طرف کلده و سوریه و غیره که در تحت لوای اسلام خاتمه یافته و قیافه مشرق قدیم را به کلی تغییر داد. بنابر این مهاجرت ها عالم سامی به دو قسمت تقسیم می شود. یک شمالی که عبارت است از بابلی ها و آسوری ها و کنعانیان یا فنیقی ها و یهودی ها به معنی اعم یعنی با بنی اسرائیل و غیره و آرامی ها و کلدانی ها. دو جنوبی که شامل اعراب است با اقوام جنوب عربستان مانند اهالی سبا و مینا و حبشه. در اینجا مسئله ای طرح می شود. آیا بنی سام اول مردمی بودند که بابل و سوریه را گرفتند یا اول مردمی بودند که در آسیای غربی تمدنی ایجاد کردند؟ این مسئله یکی از مسائلی است که علما را به خود مشغول و آنها را به دو دسته تقسیم کرده است. هینکس، اوپر و راولینسون به این عقیده بودند که خطوط میخی از خطوط مصری اقتباس شده و این خط را در ابتدا برای زبانهای سامی ترتیب نداده بودند، زیرا صداها و نحو و صرفی که باعث ایجاد این خط شده با قواعد زبانهای سامی به هیچ وجه ارتباطی ندارد. در این باب بین علما مباحثه بود تا اینکه سندی به دست آمد که در آن در مقابل ایدئوگرام یا مفهوم نویسی میخی قرائت‌های هجائی غیر سامی و سامی در دو ستون متوازی نوشته شده. نیز کتیبه‌ها و الواح زیادی یافتند که به متن غیر سامی ترجمه سامی را افزوده اند و چیزی که مخصوصاً جالب توجه می باشد این است: تا روزهای آخر تمدن بابلی زبان غیر سامی به طور مصنوعی حفظ شده بود و آن را برای اظهار مطالب مذهبی به کار می بردند، چنان که در قرون وسطا زبان لاتین را که به کلی مرده بود برای نوشتن کتیبه ها و کتب مذهبی و علمی استعمال می کردند. بنابراین عقیده دارند که خطوط میخی و بعضی عناصر دیگر تمدن بابلی از منشأ سامی نبوده، اما اینکه از چه منبع بوده هنوز نمیتوان در این باب از روی یقین چیزی گفت، ولی باید این نکته را در نظر داشت که پادشاهان بابل و آسور خود را پادشاه سومر و اکد می‌خواندند و نیز همچنین معلوم گشته که این لقب را پادشاهان اور یعنی سومر استعمال می‌کردند. بعد از آنها حمورابی که تمام قسمت‌های مملکت را در تحت سلطنت خود جمع کرد و در دفعه اولی این لقب را ذکر کرده که اکت قسمت شمالی مملکت بابل و سومر قسمت جنوبی آن بوده. از آثار بابلی دیده می شود که خود سامی ها زبان سومری را زبان دیگر و زبان قدیم مذهبی می دانستند و نیز در فرمانی که یکی از پادشاهان سلسله اولی سامی صادر کرده دیده می شود که زبان اکدی را ترجمه سامی متن سومری دانسته اند. اما این را هم از روی یقین نمی توان گفت که خط میخی را سومری ها اختراع کرده اند و نیز محققا معلوم نیست که سومری ها از چه نژاد بوده اند. از تحقیق درباره زبان سومری چنین به نظر می آید که این زبان ملتصق است و بنابر این بعضی علمای زبانشناس می خواستند که این زبان را از زبانهای اورال و آلتایی بدانند، ولی این عقیده پذیرفته نشد. در حفریاتی که در نزدیکی عشق آباد به توسط پمپولی آمریکایی به عمل آمد، در گورکان آنو بعضی اشیا یافتند که شباهت به اشیای سومری و ایلامی داشت. بنابراین حدس می‌زدند که شاید سومری‌ها و ایلامی‌ها در کوهستان‌های شمال ایران بوده اند و بعد به واسطه مهاجرت مردمانی به ایران یا از جهت دیگر از اینجاها به طرف مغرب و کنار فرات مهاجرت کرده اند. یکی از علل حدس مزبور این است که مرکز سومری ها شهر نیپور بوده و این شهر در جایی واقع شده که از فولاد ایران داخل جلگه های حاصل خیز مملکت بابل می شوند، ولی مرکز سامی ها را شهر سیپار و اگده می دانند. کدام یک از دو مردم سومری و سامی زودتر به اینجاها آمده اند؟ محققا معلوم نیست، ولی بیشتر این عقیده قوت دارد که قبل از آمدن سامی ها به دینجا سومری ها گذشته های مفصلی داشته اند. از آثاری که به دست آمده معلوم است که سکنه این صفحات دو نوع قیافه داشته اند. از یکی هویداست که سامیست و دیگری کمو است و دماغ نازک کشیده دارد و از این علایم و علایم دیگر دیده می شود که سامی نیست. راجع به این مسئله باید در نظر داشت که مباحثات زیاد در اروپا به عمل آمده و پس از تحقیقات ادوارد میر، عالم معروف تاریخ مشرق قدیم و امثال او، عقیده ای که ذکر شد قوت یافت. اگرچه حال وی آسور شناس معروف سخت بر ضد عقیده مزبور قیام کرد و اصرار داشت ثابت کند که دو تیرگی در میان سکنه بابل نبوده، یعنی همه سامی بوده اند و خطوط میخی اختراع سامی است. از این عقیده حالا هم مدافعه می شود، ولی طرفداران آن در اقلیتند و اکثریت با ادوارد میر و علمای دسته ایست که معتقدند در بابل دو نوع سکنه سومی و سامی بوده. در خاتمه زاید نیست اضافه کنیم که بعضی عقیده دارند سومر همان صفحه ایست که تورات آن را شنعار نامیده است. مهاجرت بنی سام به مصر. چنانچه از تحقیقات محققین معلوم گشته، در اعصار قبل از تاریخ، قبل از مهاجرت بنی سام به بابل و شاخه ای از این اقوام از عربستان از راه دریا به مصر رفته. قرابت زبانهای سامی با زبان مصری نه فقط از ریشه های لغات هویداست، بلکه از حیث نحوی و صرفی و سه حرفی بودن ریشه ها و برتری اهمیت حروف ساکن بر اهمیت حرکات این مطلب روشن است. محققین از دیرگاه به این نکته برخورده بودند که بین مصری ها و بنی سام یک ارتباط نژادی موجود است. اخیراً این نظر از تحقیقات در تمدن مصری نیز تأیید شده، زیرا شباهت‌هایی در صنایع و طرز زندگانی و مذهب مصر قدیم و بابل یافته‌اند. این مسئله که بنی سام از آسیا به مصر رفته‌اند و از اینجا نیز تأیید می‌شود که بین حیوانات و نباتات مصر و آسیا ارتباط‌هایی هست. مثلا سیکومور که درخت مقدس مصری های قدیم است، از عربستان به دانجا رفته و نیز انگور و گندم، جو و ذرت و گاو نرمیش و بز که در مصر از عهود خیلی قدیم بود از آسیا است. شکی نیست که سکنه قدیم مصر از اختلاط نژادها به عمل آمده بود، زیرا اندازه هایی که از جمجمه های مصری های قدیم گرفته اند و نیز نقاشی های مصر قدیم نشان داده که در مصر شش نوع مردم بوده اند. در ازمنه بعد تمام این مردم مخلوط شده و ملت واحدی به وجود آورده اند و در این ملت عنصر حامی و سامی غلبه داشته. این اختلاط و به وجود آمدن ملتی واحد در اعصار قبل از تاریخ وقوع یافته و به قدری قدیم است که نمیتوان گفت چند هزار سال قبل از میلاد این امتزاج روی داده. بنابراین دو حدس راجع به سکنه اصلی مصر زده می شود. یکی این که مصری ها از حامی های لیبیا بوده اند و از مغرب به مصر رفته و در آنجا با سامی ها مخلوط شده اند. حدس دیگر این است که مصری ها از حامی های آسیایی بوده اند و از آسیا به مصر رفته اند و بنابر این حامی ها و سامی ها از یک نژاد می باشند. این نظر را شباهت زبانهای حامی و سامی به یکدیگر تأیید می کند. مهاجرت سامی ها به مصر از چه راهی بوده محققاً معلوم نیست، ولی معلوم است که از طرف شمال نبوده، زیرا علم زمین شناسی معلوم کرده که مصب نیل بالنسبه به سایر جاهای مصر مستعد است. بنابراین حدس می زنند که مهاجرت از طرف دریای سرخ و سومالیلند یا پونت قدیم صورت گرفته و آثاری هم این حدس را تأیید می کند. مهاجرت مردمان آسیایی به مصر یک دفعه با ازدحام مردم زیاد که طوفانی ایجاد می کند نبوده، بلکه مهاجرین خورد خورد از آسیا به مصر گذشته اند، زیرا راه دریایی اجازه نمی داده انبوهی از مردم حرکت کنند یا می بایست از معبر تنگی بگذرند و جمعیت زیاد برای چنین مهاجرتی مناسبت نداشته. به عبارت دیگر این مهاجرت که در اعصار قبل از تاریخ وقوع یافته، مانند مهاجرتی بوده که تقریبا در 500 سال قبل از میلاد وقوع یافت و مردمی زیاد از عربستان به حبشه رفتند. مهاجرت بنی سام به ایلام. حفریات و کاوش‌های باستان شناسی نشان داد که عنصر سامی در ایلام زیاد بوده و خود اسم ایلام هم سامی، زیرا بومی‌های ایلام مملکت خود را در کتیبه‌ها خاتامتی یا خاپیرتی می‌نامند. شاهزادگان قدیم ایلام کتیبه‌هایی نویسانده‌اند که به خط بابلی یعنی میخی و به زبان سامی است، ولی اسنادی هم به دست آمده که به زبان بومی نوشته شده و دارای نقوشی است. این خط را مترادفاً با خط میخی کنده اند. بعد از کتیبه‌های پادشاه ایلام که موسوم به باش ایشوشناک بود، تقریباً از 2400 سال قبل از میلاد به کتیبه‌های خط میخی خط مذکور را علاوه کرده اند و این خط را هجائی می‌دانند. تقریبا از 500 سال قبل از میلاد زبان کتیبه ها فقط زبان ایلامی است. در زبان ایلامی علمایی مانند شیل، ویسباخ، هوزینگ و برگ کار می کردند. علمای مذکور عقیدشان این بود که زبان ایلامی چند لهجه داشته و این زبان نزدیک به گروه زبانهای قفقازی است. مارر زبان ایلامی را از خانواده زبانهای گرجی و بومیهای سابق ارمنستان می دانست. این زبانها اصلاً به زبانهای سامی تا اندازه این نزدیک می شود و تمدن ایلامی تمدن بابلی و سامی است و تصور می رود که نسبت سامیهای ایلام به بومیهای اولیه آن مانند نسبت سامیهای بابل به سومری هاست. مردمان شمالی مشرق قدیم. مقصود از مردمان شمالی مشرق قدیم در درجه اول مللی هستند که در آسیای صغیر سکنا داشتند. موافق تورات و آثار مصری نماینده این مردمان را باید مردم هیت دانست. بعضی تمام این مردمان را نژاد آلورد می نامند، زیرا هرودوت اینها را چنین نامیده و آرارات و آلورد نوشته، ولی باید در نظر داشت که هیت‌ها یگانه نماینده این نژادها نبودند، زیرا نوشته های میخی می رساند که مردمانی دیگر نیز از این نژاد بوده اند، مانند مردم آرسو در آسیای صغیر و میتانی در بین النهرین و خالدها در مملکت وان، یعنی صفحه ای که بعدها ارمنستان نامیده شد. بعضی علما اهالی کلیکیه و سکنه دریای لیکیه و لیدیها، اتروسکها و توایف دیگر را مانند توبال و موسکو و کوموخ که در 700 و 800 سال قبل از میلاد در تاریخ مشرق قدیم اسمی از آنها در اینجا ذکر می شود، نیز از این نژاد می دانند. قدمت اینها چنان که حفریات نشان می‌دهد با زمان سلسله‌های اول فرعونه مصر مطابقت می‌کند، یعنی تقریباً 3000 سال قبل از میلاد. از هیت‌ها مردم ارسا و میتانی و مملکت وان آثاری به خطوط میخی به دست آمده و در میان این آثار کتیبه‌های خالدهای وان به خط آسوری نوشته شده. از هیت‌ها باز آثاری در مصر و بوقاز، یعنی گویی پای تخت قدیم هیت‌ها که در کاپادوکیه یعنی در مشرق آسیای صغیر واقع بود، کشف شده. از کلیه آثار میخی علما سعی کرده اند عقیده ای راجع به زبان هیت‌ها حاصل کنند، ولی اجالتاً چیزی که قبول اکثریت را داشته باشد نگفته اند. بعضی مانند همل تصور می کند که آثاری از زبان هیت ها در زبان گرجی مانده. مارر عقیده دارد که اثراتی از این زبان در زبان ارمنی هم مشاهده می شود. آثاری هم از هیت ها در سوریه و جاهای دیگر آسیای صغیر به دست آمده. این نوشته ها نقوشی است و تصور می کنند که هیت ها قبل از اقتباس خط میخی به این خط می نوشته اند و علمایی بسیار مانند کندر و پایزو موطن اصلی هیت ها را آسیای صغیر و مخصوصا کاپادوکیه می دانند. در ایوک و بوغاز معابد و آثار بزرگی از آنها یافته اند و در همین جا هم دفتر راکد هیت ها به دست آمده. این دفتر حاوی هزاران سند است و مانند قسمتی از اسناد تلل امارنه مصری می باشد. از تحقیقات چنین به نظر می آید که موطن هیت ها همان آسیای صغیر بوده و بعد اقوامی از اینها به طرف جنوب و مشرق منتشر شده اند و میتانی ها قبل از دیگران شروع به مهاجرت کرده و در بین النهرین و صفحات دیگر جنوبی برقرار شده اند. پس از آنها هیت ها به معنی اخصص حرکت کرده اند در قرن 15 قبل از میلاد و بعد در قرن 11 میلادی نهضت مردمان دیگر آسیای صغیر شروع گردیده و در میان آنها بعضی طوائف آریانی به معنی اعم یا هند و اروپایی بوده اند. این مهاجرت ها طوفانی پدید آورد که دامنه آن تا مصر کشید و مملکت بزرگ هیت ها را جاروب و به جای مملکت مذکور دولت های کوچکی تشکیل کرد. احوال چنین بود تا اینکه دولت کلیکیه و بعد لیدیه در قرن 9 قبل از میلاد تأسیس شدند. در خاتمه باید گفت که تقریبا 1000 قبل از میلاد در حدود جنوبی آسیای صغیر دولت های هیتی و آرامی بودند و در مشرق و دولت وان وجود داشت و وقتی که دولت مذکور در سر جهانداری با سور در منازعه بود این دولت و دول هیتی و آرامی را نهضت مردمان هند و اروپایی منقرض کرد. مردمان آریانی آریان ها شعبه اول از شاخه بزرگ مردمان هند و اروپا اند و چون جداگانه ذکری از اینها و مردمان هند و اروپایی خواهد شد در اینجا به چند کلمه اکتفا می کنیم. موطن اصلی آریانی ها محققاً معلوم نیست کجا بوده و نیز صحیحاً نمی دانیم از چه راههایی مهاجرت کرده و به هند و آسیای غربی وارد شده اند. این ملل در تاریخ مشرق قدیم دارای اهمیت اند، زیرا چنان که در جای خود بیاید اینها اثراتی بزرگ از خود در تاریخ مشرق قدیم گذاردند و دولت هخامنشی تمام مشرق قدیم را جمع کرده و دولت واحدی از آن تأسیس کرد. راجع به تمدن آریانی هایی که به آسیای غربی آمده ان از جهت فقدان آثار و اسناد نمیتوان اطلاعات زیاد داد، ولی این مطلب مسلم است که مادی ها و پارسی ها در تحت نفوذ تمدن بابل و آسوری و ایلامی در آمده و چیزهای زیاد از آنها اقتباس کردند. اما اینکه کی آریان ها از تاریکی آثار قبل از تاریخ بیرون آمده و پا به صحنه تاریخ گذاشتن عقاید مختلف است، زیرا حل این مسئله ملازم است با تعیین زمانی که آریان ها در آسیای غربی برقرار شدند و خود این مطلب روشن نیست. بعضی آمدن آریان ها را به آسیای غربی به قرن 14 قبل از میلاد و برخی به 2000 قبل از میلاد مربوط می دارند. آثار و قرائن می رساند که آریان ها یک دفعه به آسیای غربی نریخته اند، بلکه اقوام آریانی جدا جدا در مدت قرون عدیده از راه های مختلف به مشرق قدیم گذاشته اند، زیرا از آثار چنین استنباط می شود که در قرن 17 قبل از میلاد عناصر آریانی در آسیای صغیر و سوریه بوده. هومل و ادوارد میر عقیده دارند که اسامی بعضی امراء قسمت جنوبی فلسطین چنان که در اسناد تلل امارنه دیده می شود صورت آریانی دارد. بعضی تصور می کردن در میان کاسی ها هم که بابل را تسخیر و تقریبا 600 سال در آنجا سلطنت کردند عناصر آریانی بوده، ولی این نظر حالا تقریبا از بین رفته است. وینکلر که در سال 1906 میلادی حفریاتی در بغاز پایتخت قدیم هیت ها کرد، اسنادی در دفتر راکت هیت ها یافت که راجب قوم میتانی می باشد. این قوم چنان که ذکر شد در قسمت شمالی بین النهرین می زیست. از این اسناد معلوم شد که رؤسای میتانی ها به خدایان آریان های هندی یعنی ایندر و وارون و ناساتی ای و میتر قسم یاد کرده اند. و از اینجا ادوار میر استنباط کرد که نجبا یا رؤسای میتانی آریایی بوده اند و ظهور آریان ها در تاریخ از همین زمان است، یعنی بین قرن 14 و 20 قبل از میلاد. بعدها در سال 1919 به این عقیده شدند که در کتیبه بغاز جمعاً 8 زبان پیدا شده و کتیبه ها به زبانی است که هرچند هند و اروپایی می باشد ولی با زبانهای دیگر مخلوط شده. به هر حال امروز در این مسئله که آریان ها کی و از چه راه به هند و ایران آمده ان عقاید مختلف است. هومل حرکت طوایف سکایی را در شمال دریای خزر و نیز اروپای شرقی از نهضت آریانی به شمار آورده و اهمیت به آن می دهد. زیرا به عقیده عالم مزبور حرکت طوایف سکایی در حرکت کیمری ها و طوایف دریایی به طرف آسیای غربی بی نفوذ نبوده. و چنان که معلوم است این تاخت و تازهای تغییری در سکنه آسیای صغیر و صفحات مجاور آن داده. شاید همین پدید آمدن عنصر آریانی در میان هیت ها باعث شده که یونانی ها چیزهایی راجع به سکاها گفته اند. مانند جنگ سزوستریس فرعون مصر با آنها، یعنی طرف مصری ها هیت ها بوده اند، ولی یونانی ها به واسطه بودن عناصر سکایی در میان آنها سکاها را طرف دانسته اند. نتیجه از آنچه در باب نژادهای مشرق قدیم گفته شد این نتیجه حاصل می شود. علمایی که در تاریخ مشرق قدیم تتبع کرده اند بنابر آثار و اسنادی که به دست آمده سکنه مشرق قدیم را از 6 نژاد دانسته اند. سومری ها، سامی ها، هامی ها، ایلامی ها، هیت ها، آریان ها. سامی ها و هامی ها از جنوب حرکت کرده و سوریه و بین النهرین و آفریقای شمالی را اشغال کردند. از طرف مقابل یعنی از شمال هیت ها به حرکت آمده و در سوریه با آنها در کشمکش و منازعه شدند. این مردمان در مشرق به سوی سومری ها و ایلامی ها برخوردند. ایلامی ها که شاید از مشرق دور آمده بودند تمدن بابلی را اخذ کرده و در صفحات شرقی مشرق قدیم منتشر کردند. آریان ها از طرف شمال جدا جدا به مشرق آمده و در تحت نفوذ تمدن بابلی در آمدند و وقتی که عنصر آریانی در آسیای غربی قوت گرفت تمام مشرق قدیم به پیش قدمی مادی ها و به وسیله پارسی ها در تخت دولت واحدی در آمد. بنابر این دولت هخامنشی آخرین کلمه مشرق قدیم بود. بعضی نماینده های نژاد سیاه پوست نیز جزئی سهمی در این تمدن داشتند، مانند دولت ناپاتا در نوبیا و دولت مروئه در مملکتی که حالا معروف به حبشه است. منابع تاریخ مشرق قدیم. به طور کلی این منابع را می توان به دو قسمت بزرگ تقسیم کرد. سرچشمه های قدیم یعنی کتاب ها و نوشته هایی که از مورخین عهد قدیم مانده و اکنون در دست است و سرچشمه هایی که تقریبا از یک قرن و نیم به این طرف کشف شده. منابع نوع دوم را مقدم می داریم زیرا صحت منابع نوع اول در موارد زیاد از مقایسه آنها با سرچشمه های نوع دوم معلوم می شود. سرچشمه های نوین خواندن خطوط قدیمه و کاوش ها یا همان حفریات. 1. خطوط قدیمه خط مصری قدیم. مصر همیشه بیش از ممالک دیگر مشرق قدیم توجه اروپاییان را به خود جلب می کرد. خبری هست که رومی های قدیم هم به مصر شناسی توجه داشتند و اشخاصی بودند مانند آمین و مارسلن و غیره که خطوط مصری را بی غلط می خواندند. در عهد نوین به خصوص در قرن 16 و 17 میلادی در اروپا علمایی اوقات خود را صرف فرا گرفتن زبان قبطی کرده و جد داشتند که به وسیله این زبان با زبان قدیم مصری ها آشنا شوند، ولی موفق به خواندن خط مصری قدیم هیروگلیف نمی شدند. امر بدین حال بود تا سفر جنگی ناپلئون به مصر در 1798 پیش آمد و او مصر شناسی را تشویق کرد. نتیجه این سفر جنگی از حیث علم چنین است. اولاً کتابی در 24 جلد و نقشه هایی مثل اطلس در 12 قسمت راجع به مصر و آثار قدیم آن از بناها و صنایع و غیره به عنوان توصیف مصر منتشر شد. ثانیاً در موقعی که سربازهای فرانسوی در قلعه سن ژولین کار می کردن سنگی بیرون آمد که معروف به سنگ روزت است و از این زمان مصر شناسی تولید یافت. نوشته ها به 3 زبان و 3 خط بود. 1. به زبان مصری قدیم و به خط قدیم هیروگلیف. 2. به زبان محاوره که در زمان بتالس معمول بود و به خط دموتیک یعنی خط جدید مصری. 3. به زبان و خط یونانی. کلمات آخر نسخه یونانی معلوم کرد که 2 نسخه اولی اصل است و این نسخه ترجمه 2 نسخه مزبور. از نسخه مصری نخستین چیزی که معلوم شد این بود که خط مصری قدیم تماماً ایدئوگرامی نیست، یعنی هر علامت را نمیتوان نماینده کلمه ایدانست و ممکن است که علامتی نماینده حرفی باشد. سوئگا عالم دانمارکی قبلاً گفته بود کلماتی که در اشکال بیضی قرار گرفته اسامی پادشاهان مصر است. شامپولیون این عقیده را راهنمای خود قرار داده و به خواندن خطوط سنگ روزت پرداخت و قبلاً زبان قبطی و تاریخ مصر را آموخت، ولی به خواندن خطوط سنگ مزبور موفق نشد، به خصوص که به اشکالات و مراتع و عدم خیرخواهی از طرف بعضی اشخاص برمیخورد و به نوبت مایوس و امیدوار میگردید. وضع او چنین بود تا اینکه سنگی از محلی موسوم به فیل به دست آمد و چون خطوط آن به 2 زبان نوشته شده بود، شامپولیون توانست به این وسیله 2 اسم را که عبارت از بطلمیوس و کلئوپاترا است تجزیه کرده و حروف را بشناسد. سپس به سنگ روزت و سایر نوشته هایی که در آن زمان به دست آمده بود پرداخت و توانست حروف خط مصری را که متجاوز از 100 علامت داشت از هم تفکیک کند. در سال 1821 موفق گردید که بی تردید آنها را بشناسد. سپس چون زبان قبطی را می دانست شروع به ترجمه عبارات کرد و پس از آن به ترتیب صرف و نحوی برای زبان نوشته ها و فرهنگ آن پرداخت. بر اثر این زحمات معلوم گردید که بر سنگ روزت مقررات کاهنان مصر نوشته شده و این مقررات به افتخار بطلمیوس پنجم اپیفان صادر گردیده و در ازای همراهی بوده که پادشاه مزبور با معابد مصری پس از اطفای و خاموش کردن شورشی کرده. شامپولیون 4 نقشه بزرگ نیز راجع به آثار مصر تهیه کرد، ولی نقشه های مزبور پس از فوت او نشر و منتشر شد. پس از فوت او در سال 1832 فوراً جانشینی برایش پیدا نشد، ولی بعد لمپسیوس استاد دارالعلوم برلن ماریت و روژه و شابا علمای فرانسوی این رشته را تعقیب کردند. در سال 1867 سند جدیدی در 3 زبان که حاکی از مقررات کاهنان تانیس به افتخار بطلمیوس اورگت بود به دست آمد و مطالعه در این سند معلوم کرد که رشته جوان مصر شناسی بر پایه محکمی قرار گرفته و راه صحیحی می پیماید. حالا در ممالک اروپا علمایی هستند که اوقات خود را صرف این رشته می کنند و موزه هایی دایر است و کرسی هایی در دارالعلوم تأسیس کرده و مجلاتی به نشر می رسد. در خود مصر هم هیئت هایی مشغول حفاری هستند، از جمله هیئت رسمی فرانسوی و شرکت انگلیسی و آلمانی است که علاوه بر این علمایی در ممالک مجاور مصر مانند نوبیا و شبه جزیره سینا که تمدن مصری داشتند به کاوش ها و تحقیقات اشتغال دارند. خطوط میخی. خواندن خطوط میخی پارسی مشکل تر از خطوط مصری قدیم بود، زیرا ترجمه یونانی در کتیبه های ایرانی وجود نداشت. با وجود اینکه علمای اروپایی با زحمات طاقت فرسا به خواندن آن نیز موفق شدند، شرح پیشرفت های آنها چنین است. در سال 1621 سیاح ایتالیایی پترو دلا والله از کتیبه های تخت جمشی چند علامت میخی نقاشی کرده و با خود به اروپا برد و حد زد که باید این خط را از چپ به راست بخوانند. در سال 1674 شاردن سیاح فرانسوی صورت کتیبه ای را در شرح مسافرت خود به ایران گنجانید. در سال 1762 کنت لایلو صورت گلدانی را که از مرمر بود و کتیبه هایی به 3 خط میخی و 1 خط مصری قدیم داشت منتشر کرد. پس از آن سیاحان مختلف سوادهایی از کتیبه های تخت جمشید برداشتند و در سال 1765 کارستنس نیبور بهترین سواد را برداشته و معلوم کرد که خطوط کتیبه ها از 3 نوع و ساده ترین این خطوط مرکب از 42 علامت است. در سال 1802 عالم دانمارکی مونتر گفت که خط دوم سیلابی و یا هجایی است، یعنی هر علامت نماینده یک هجا است، و خط سوم ایدئوگرامی است، یعنی هر علامت نماینده مفهوم یا کلمه است. سپس عالم مزبور گفت در جاهایی که کتیبه به 3 نوع خط نوشته شده، هر 3 از حیث مضمون راجع به یک مطلب است و هر کدام از خطها متعلق به زبانی است. خط اول باید متعلق به زبانی باشد که متن در ابتدا به آن زبان نوشته شده و بعد آن را به 2 زبان دیگر ترجمه کرده اند و چون زبان اهالی پارس که تخت جمشید در آن واقع از زبان پارسی بود و پس جای اول را باید به زبان پارسی داد. پس از آن عالم مذکور به خواندن خط اول که ساده تر از پرداخت و بنابر این فرض که حروف صدادار بیش از حروف بی صدا تکرار می شود و 42 علامت را به حروف صدادار و بی صدا تقسیم کرد. سپس چون زبان آوستایی را می دانست، پرداخت به تعیین اینکه کدام حرف صدادار بیشتر استعمال شده. به این وسیله توانست دو حرف را که عبارت از آ و ب بود معلوم کند. و نیز توجه علما را به این نکته معطوف داشت که چند علامت همیشه با هم و به یک ترتیب تکرار می شود ولی آخرین این چند علامت تغییر می کند. سپس حد زد که باید تغییر از صرف اسماء باشد. زحمات این عالم در اینجا خاتمه یافت و قدم دیگر را گروتفن برداشت. این عالم دو کتیبه کوچک را از کتیبه هایی که نیبور نقاشی کرده و به اروپا برده و هر دو به زبان اولیس مورد بررسی قرار داده و دریافت که در هر دو کتیبه علاماتی به یک ترتیب و با هم تکرار می شود. سپس عقیده تیسون را که کتیبه های تخت جمشید حاکی از عناوین شاهان هخامنشی هادی خود قرار داده و گفت این چند علامت که به یک ترتیب و با هم تکرار می شود کلمه شاه می باشد و کلمه ای که قبل از آن آمده و در دو کتیبه مختلف از اسم شاه می باشد. پس از این کار گروتفن گفت باید عناوین شاهان هخامنشی مانند عناوین شاهان ساسانی باشد و بنابر این حد زد که مجهول اول کلمه بزرگ است و شاه به علاوه تغییری که در آخر کلمه شاه حاصل شده کلمه شاهان و مجهول دوم پسر و مجهول سوم هخامنشی می باشد. پس از آن خواند فلان شاه بزرگ و شاه شاهان و فلان پسر یعنی پسر فلان هخامنشی و در کتیبه دیگر میگوید فلان شاه بزرگ و شاه شاهان و فلان شاه پسر یعنی پسر فلان شاه هخامنشی. سپس پرداخت به اینکه اسامی شاهان را معلوم کند و فکر کرد و یافت که در دودمان هخامنشی موافق منابع یونانی دو شاه بود که پدرانشان شاه نبودند، یکی کوروش بزرگ که پدرش کامبیز بود و دیگر داریوش اول که پدرش هیستاس نام داشت. سپس گفت در این کتیبه جد شاه را شاه ننوشته اند و این اسم باید هیستاپ باشد، زیرا طول کلمه با طول علامات موافقت می کند و این شاه هم که نوشته ی هیستاس بوده باید کزرسس باشد، زیرا اسم او با همان حروف شروع می شود که کلمه شاه شروع شده است. برای فهم مطلب باید در نظر داشت که گروتفن زبان آوستایی می دانست و تصور می کرد که زبان پارسی قدیم و آوستایی یکی است و در زبان آوستایی حرف اول کلمه شاه را در آن زمان با که می خواندند. بعدها معلوم شد که عقیده این عالم گرچه صحیح نبود ولی حدس او در این مورد اتفاقا صائب آمده، زیرا شاه را به زبان پارسی قدیم خشایه سیه می گفتند و کزرس همان یونانی شده خشایار شاه است. بنابر این هر دو کلمه با یک حرف مسمت یعنی خ شروع می شود. بلحاصل تا اینجا گروتفن درست آمد و پس از آن در اشتباه افتاد، زیرا پنداش که زبان آوستایی و پارسی قدیم یک زبانند. با وجود این موفق شد که نه علامت را از روی اسم شاهان درست معلوم کند. در سال 1802 این عالم نتیجه زحمات خود را در مجمع علمی گتنگن در آلمان بیان کرد و بهره‌مندی نیافت، ولی در فرانسه زحمات او را قدر دانستند و بنزوف اسلوب او را پیروی کرده و تمام علامات خط میخی پارسی را معلوم کرد. پس از این دو عالم راولینسون زحمات زیاد در این راه کشید. این صاحب منصب انگلیسی در خدمت دولت ایران بود و زمانی که در حدود غربی ایران توقف داشت در سال 1835 نمی دانست که اروپا در خواندن خطوط قدیم تا چه اندازه ترقی کرده. راولینسون به خواندن خطوط میخی پرداخت و با وجود اینکه از کتیبه های دیگر شروع کرد به نتایجی رسید که گروتفن رسیده بود. بهره‌مندی سون اهمیت زیاد داشت، زیرا ثابت کرد که زحمات گروتفند به نتیجه رسیده و حدس‌های او صحیح است. از کشفیات بزرگ راولینسون کتیبه 20 داریوش اول است که به 3 نوشته شده، یعنی پارسی قدیم و ایلامی و آسوری. او با مخارج زیاد و مخاطره جانی موفق شد از این کتیبه که در بلندی 100 از زمین سوادی بردارد. سپس به واسطه خواندن 50 اسم که در کتیبه ذکر شده توانستند تحقیق در چگونگی کارهای علمای قبل کنند. بر اثر تحقیقات تردیدی نماند در اینکه الفبای زبان پارسی قدیم معلوم گشته و 400 کلمه از این زبان به دست آمده. پس از آن موافق این کتیبه و لغات آن نحو و صرف زبان مزبور را نوشته و فرهنگی نیز ترتیب دادند. راولینسون پس از آن از راه خطی میخی پارسی به خط میخی دوم پرداخت و معلوم شد که این خط هجایی است، یعنی هر علامت نماینده یک هجا است. علامات این خط هم با زحمات راولینسون و نوریس انگلیسی در سال 1855 کاملا معلوم گردید و محقق شد که این زبان ایلامی یا زبان شوشی جدید است و سپس به خط سوم پرداختند. در اینجا کار کردن اشکالات بیشتری داشت، زیرا چون این خط کمتر از 2 دیگر جا گرفته بود و ابتدا پنداشتن که ایدئوگرامی است، یعنی هر علامت نماینده یک کلمه است، ولی بعد که دقیق شدن یافتند که این نسخه ترجمه نسخه پارسی است و اسامی شاهان به واسطه چند علامت نوشته شده. سپس معلوم شد که اگر این خط الفبایی نباشد لااقل هجایی است. مونتر در سال 1802 گفته بود که بعضی علامات خط سوم شبیه علاماتی است که بر آجرهای بابلی نوشته شده و از خرابه های این شهر قدیم به دست آمده. سپس اکتشافات لیارد و بوتا در نینوا ثابت کرد که خط سوم کتیبه های هخامنشی همان خط آسور و بابلی است و دیگر شکی نماند که شاهان هخامنشی بعد از زبان پارسی قدیم و ایلامی زبان و خط آسور و بابلی را که زبان و خط نخستین مردم متمدن آسیای پیشین بود استعمال کرده اند. در این زمان مباحثات راجع به زبان و خط شروع شد و بالاخره محقق گردید که این زبان زبان سامی است و خط از حیث مرحله بین خط مفهومی و هجایی است، یعنی بعضی علامات نماینده مفهومی و برخی نماینده هجا یا سیلابی است. پس از آن اوپر عالم فرانسوی و هینگس به خواندن خطوط میخی بابلی شروع کردند. در این رشته هم راولینسون مستقلن به خواندن نسخه آسوری کتیبه 20 پرداخته و به نتایجی رسید که 2 عالم مذکور هم رسیده بودند. در سال 1851 نتیجه زحمات خود را با فهرست 246 علامت خط بابلی و قرائت صحیح علامتهای مزبور نشر و منتشر کرد. در سال 1857 آسور شناسی میبایست نخستین امتحان خود را بدهد، زیرا بنا به تقاضای انجمن آسیایی پادشاهی لندن 4 عالم آسور شناس دعوت شدند که هر یک جداگانه یکی از کتیبه های آسوری را بخوانند. آن 4 اینها بودند: راولینسون و تالبوت و اوپر و هینگس. هر کدام مستقلن کار کردند و نتیجه زحمات آنها خیلی شبیه و نزدیک به یک دیگر بود. چند سال قبل کشف جدیدی توجه علما را به خود جلب کرد. توضیح آنکه در باب لوحه هایی یافتن از خاک رس که از زمان سلوکی هاست و عین کلمات بابلی به خط یونانی نیز نوشته شده. این انکشاف کاملا ثابت کرد که خط آسور و بابلی را چنان که می‌خوانند صحیح است و لوحه‌های مزبور در موزه لندن است. زاید است گفته شود که پس از معلوم کردن الفبای زبان‌های مزبور چقدر کتیبه و لوحه خوانده شده. آنچه راجب ایران است در جای خود ذکر خواهد شد، اما راجب بابل و آسور و مصر عده این نوع اسناد به قدری زیاد است که فقط فهرست آن در چند جلد نمی گنجد. خط مملکت وان، مملکتی که از اوایل قرن ششم قبل از میلاد به بعد موسوم به ارمنستان شد و قبل از آن موسوم به دولت وان یا آرارات بود. این مملکت تمدن آسور و بابلی داشت. کنجکاوی راجع به کتیبه‌هایی که در اینجا کشف می‌شد از سال 1840 میلادی شروع گردید. آثاری که به دست آمده از صدها متجاوز شده و عده زیادی از این خطوط در اوج کلیسای نخجوان است. خواندن این خط میخی در ابتدا خیلی سخت بود، ولی بعد از آن که نوشته هایی به دو خط وانی و آسوری یافتن کار آسان تر شد. گویار در سال 1880 سیست در 1894 به خواندن آن موفق شدند و حالا این خط را تقریبا میخوانند. پادشاهان وان در ابتدا به خط میخی آسوری می نوشتن و بعد خطی برای وان ترتیب دادن که نیز خط میخی است. کتیبه های وان غالبا راجع به بناهایی است که کرده اند و جز سالنامه آرگیشتی که راجع به وقایع است. خط هیت ها، مردم وان از حیث تمدن به آسور و بابل نزدیک بودند، ولی از حیث نژاد با مردم هیت قرابت داشتند. از هیت ها اطلاعاتی تا سال 1840 نبود، ولی حالا معلوم شده که اینها در حدود 1700 قبل از میلاد دولتی نیرومند در آسیای صغیر تشکیل داده بودند و هزار سال این دولت دوام داشت تا بالاخره در قرن هفتم قبل از میلاد به دست آسوری ها منقرض شد. علما ایمانند کندر و سیس و سنین برای خواندن این خط کار می کردند، ولی زحمات آنها نتیجه قطعی نداده بود، زیرا در اینجا کتیبه ای که به دو زبان باشد به دست نیامده و تاریخ این ملت را هم نمی دانند. مهری از یکی از پادشاهان هیت پیدا شده که به خط میخی بر آن کنده اند. تارکودیمو به خط هیتی هم چیزی نوشته شده، ولی معلوم نیست که این نوشته ترجمه خطی باشد. اجالتاً مواد خام زیاد به دست آمده و در سال 1890 هیئتی از آکسفورد به ریاست رامزی به امکنه قدیم دولت هیت فرستاده شد و این هیئت در کاپادوکیه آسیای صغیر تحقیقاتی کرده و آثار زیاد به دست آورد. حجاری های برجسته ای هم از دوره هیت ها یافته اند و معلوم شده که صنایع اینها ترکیبی و خشن بوده. اشیا و آثار زیاد از هیت ها در موزه برلن است و علمای فرانسوی و آلمانی و غیره به نوبت در اینجاها کار کرده اند. پای تخت این دولت در ابتدا در پتریوم بود که اکنون موسوم به بوقازگویه است و بعد در کاراکاموش در ساحل فرات، یعنی کارکمیش تورات. خط فینیقی، این خط را تا سال 1735 نتوانستند بخوانند و در این سال نوشته ای به خط فینیقی و یونانی در جزیره مالت به دست آمد و خواندن این خط سهل گردید. سپس علمایی مانند سوینتون انگلیسی و بارتلمی فرانسوی الفبای زبان را به دست آورده و معلوم کردند که زبان فینیقی کاملا زبان سامی است. خط عربستان جنوبی، تا سال 1810 علمای اروپایی اطلاعی از این خط نداشتند و در این سال دکتر زتسن سوادهایی از خطوط سبا که اهمیتی نداشت به اروپا فرستاد. و بعد سیاح فرانسوی آرن سوادی از 56 کتیبه و 20 لوحه در محله های جنوب عربستان برداشت و بدین وسیله توانستند با زبان امیری آشنا شوند. در سال 1869 عالم سامی شناس فرانسوی گالوی لباس اعراب بدوی پوشیده و داخل عربستان شد و 70 سند به دست آورد. ولی از همه این کشفیات مهمتر نتیجه زحمات گلازر عالم آثار قدیم است که از سال 1882 تا سال 1894 4 دفعه به عربستان رفت و هر دفعه 1 یا 2 سال در آنجا به سر برده و متن‌های مفصل به دست آورد و کتیبه ها و لوحه های زیاد کشف نمود. راجع به عربستان جنوبی مواد خام زیاد است و امیدوارند که نتایج مهمی از این اسناد به دست آورند. در سال 1890 بنت انگلیسی یک کتیبه به خط سبا در آن طرف دریای سرخ یعنی در حبشه آفریقایی پیدا کرد و بیشتر مواد در موزه ها و کتابخانه ها جمع شده است. دنیای کتاب صوتی.